توافقی تعریف میکنن خانم فتاحی در مورد پرندگان. به نظرم شما هم علاقه من میشین که حتما برید از نزدیک تماشا بکنید. حالا امیدوارم که صدا حتما منتقل بکنه حس شما رو. ولی داشتم فکر میکنم چقدر خوب بود ما تصویر داشتیم، میتونستیم دونه نشون بدیم این پرنده ها رو. میفرمیدین؟
بله، دیدن پرنده ها در محیط طبیعی خودشون حتی اگر دوربین دوچشمی نباشه، چون وسیله ابزار اصلی یک پرنده نگر دوربین دوچشمیه که بعد حالا ما در توضیحات پرنده نگری این رو کاملتر خدمت دوستان خواهیم گفت. ولی همینقدر که شما به راحتی میتونید یک پرنده رو بدون دوربین تماشا بکنید، پروازش رو ببینید، رفتارش رو ببینید، شنا کردن، آبتنی کردنش رو ببینید، جوجه غذا دادنش رو ببینید، به قدری این جذاب هست که همه رو من فکر میکنم مجذوب خودش میکنه که این پرنده ها رو ببینن. و علاوه بر این سایت های مختلفی که در شهر ما هست و اینقدر پتانسیل دارن و اینقدر مهم هستن رو دوستان برن ببینن، علاوه بر ورزش و پیاده روی و استفاده از هوای پاک پارک، این پتانسیل ها شما باغ گیاهشناسی جای بسیار مناسبی هست، چون خود من بارها اونجا برنامه آموزشی برای کودکان برگزار کردم، حتی برای ناشنوایان برگزار کردم. ببینید خیلی راحت پرنده ها، بچه هایی که دوچاره حالا مشکلی هستن میتونن از این امکان استفاده کنن. اگر اونهایی که ناشنوا هستن میتونن با دیدن پرنده رو ببینن، اونهایی که نابینا هستن با شنیدن میتونن این پرنده رو ببینن. یعنی انقدر این پرنده نگری امکان داره برای افراد، چه برای کودکان، چه برای معلولین، چه برای بازنشسته ها، چه برای جوان ها، برای همه این فعالیت باز هست و این هیجان برای همه هست و همه میتونن استفاده کنن.
جذابیت باغ گیاهشناسی البته فقط پرنده نگری نیست دیگه، یعنی به عنوان یکی از سایت های گردشگری درجه یک تهران میتونه معرفی بشه. میشه نشانیش رو بگیم به شنوندگان چطور میتونن برن باغ گیاهشناسی؟
نشانی پارک باغ گیاهشناسی ملی ایران در پیکان شهر هست، در غرب تهران. به راحتی با یک سرچ میتونن پیداش بکنن، حتی سایت باغ گیاهشناسی هم برن اطلاعات کاملی از باغ رو اونجا دارن.
ولی با اتومبیل نمیتونن وارد بشن،
پارکینگ دارن، ماشینشون رو میبرن داخل پارکینگ اونجا پارک میکنن، یه بلیط تهیه میکنن. سر ساعت 9 باغ گیاهشناسی باز میشه تا ساعت 5 بعد از ظهر میتونن از همه امکانات استفاده کنن.
پیکان شهر فکر کنم اونجا مترو هم داره.
بله بله،
از مترو میتونن استفاده کنن.
علاوه بر این که در وقت‌های مختلف نمایشگاه‌های مختلف اونجا برگزار میشه. الان نمایشگاه گل‌های داوودیه.
چقدر قشنگ.
بله، یه فضای بسیار زیبایی رو میسازن و این گل‌های داوودی رنگارنگ رو اونجا میکارن و مردم میان اونجا عکس میگیرن، خاطره میسازن و فوق‌العاده زیباست و دیدنی. و
در همه فصول میتونیم بریم باغ گیاهشناسی؟
بله، در تمام فصول بدون تعطیلی، فقط روزهای تاس و عاشورا اون پارک تعطیل هست. همه روزها بازه و همه روزها میتونید استفاده بکنید، بلیتشو تهیه بکنید.
قیمت بلیت هم مطلع هستین؟
بله، مبلغ 15,000 تومان.
خب قیمتش هم مناسبه دیگه، یعنی یک تفریح ارزان قیمت در دسترس برای تهرانی ها میتونه باشه که با مترو هم میتونن برن اونجا و یه مدت زمان خوبی رو در باغ گیاهشناسی قدم بزنن، پرنده ببینن و اون گونه های گیاهی خوشگلی که اونجا هست از نزدیک تماشا کنن. نکته ای دارن آقای ایجادی؟
یکی از نکات خیلی مهمی که به نظر من در مورد باغ گیاهشناسی صادقه اینه که از اونجایی که به واسطه اقلیم و جغرافیای کشور ایران ما دارای تنوع زیاد گیاهی و بافت منطقه هستیم، در زمان احداث و تأسیس و راهندازی این پارک سعی کردن که هر قسمتی از این پارک رو اختصاص بدن به یکی از این اقلیم ها. ما در پارک گیاهشناسی مثلا اقلیم تورانی داریم، یعنی دقیقا از درخچه ها، بوته ها و گیاهانی که در اون منطقه در اونجا ساکن هست رو داریم. ما حتی چنار امریکایی که یه گونه خاص هست رو در اون زمان آوردن برای اینکه روش تحقیق کنن ببینن چجوری، در هیچ جای دیگه ایران شاید نداشته باشیم. تورهای گیاهشناسی الان با عزیزان متخصص در اونجا برگزار میشه در تمام طول سال که در مورد تک تک این گیاه‌ها توضیح میدن و من خودم شرکت کردم یکی دو بار و خیلی لذت بردم و خیلی جذابه. گیاهانی رو اونجا به ما معرفی میکنن که خب شاید واقعا امکان این وجود نداشته باشه. ما در جنگل‌های هیرکانیمون در شمال ایران گونه‌های زیادی داریم، ولی شاید سرخدار رو، درخت سرخدار رو که در حال انقراض هست، به این راحتی نتونیم اونجا پیداش کنیم، ولی در باغ گیاهشناسی متخصص قضیه به همون معرفیش میکنه و در موردش کلی برامون در مورد تاریخش ساعت صحبت میکنه. بنابراین باغ گیاهشناسی پتانسیل های زیادی برای گردشگری داره. یکی از پتانسیلاش حالا پرنده نگری هم هست و در فصول مختلف. یه نکته جالب بهتون بگم، بعضی از گونه ها باغ گیاهشناسی رو برای تمام فصول حتی زادآوری انتخاب کردن، از جمله روباه. در باغ گیاهشناسی
روباه کردن، یه کل شهر انتخاب
کردن، کل شهر انتخاب کردن. آره. بله، ولی شما مثلا صبح اول وقت از در منزل بیاین بیرون تو تاریکا شاید مثلا ببینیش، یا وسط نصف های شب که بیاین بیرون کنار صفای زباله ببینیش، ولی وقتی تو باغ گیاهشناسی شما روباه میبینی انگار داری تو محیط طبیعی واقعیش میبینی، چون بین درخت‌هاست، لای بوته‌هاست و داره دیگه مثل داخل شهر از زباله تغذیه نمی‌کنه متأسفانه. در واقع گیاهشناسی داره سعی میکنه، درسته که اونجا هم از پسماندی که انسانهایی که دوستان گردشگر میندازن ممکن استفاده کنه و میکنه یا سری و سطلاش خاله بزنه، ولی به اون قضیه شکار و ابتیاع در واقع منبع غذایش از طریق طبیعی زندگیش هم در واقع متکی هست و فکر میکنم راحت 40% 50%ش رو از اون راه تعیین میکنه.
آقا حالا الان هر تو حرف هم میشه، ولی چون این موضوع مطرح شد، الان ما روباه میبینیم توی شهر اتفاق بدیه، یعنی نگران کننده است؟
نه، نگران کننده که ما انقدر در واقع سوژه‌های نگران کننده محیط زیستی داریم که دیدن روباه در شهر شاید واقعا جز اولویت ها نباشه، ولی به هر حال از بین رفتن محیط زیست پیرامون شهرها و کمبود منابع غذایی باعث میشه که حیوانات رجوع کنن به داخل شهر و سعی کنن استفاده کنن از پسماند ما انسان.
یعنی هشدار دیگه.
بله دقیقاً.
آقا اطراف شهر یه اتفاقی افتاده که اینا اومدن.
دقیقاً. یه بخشش هم در واقع مدیریت نکردن درست پسمانده، یه بخشش هم به اون منتهی میشه دیگه. خب فتای شما در این زمینه اگه اطلاعاتی دارین ممنون میشم که در اختیارمون بذارین.
بله، در مورد روباها میتونم بگم، چون من هر بار باغ گیاهشناسی رفتم شاید بگم هفته یه بار برنامه من پیاده روی در باغ گیاهشناسی هست، علاوه بر دیدن اون فضا و پیاده روی، مخصوصا الان که فصل پاییز، رنگای بسیار زیبای برگ ها در پیاده روهاش بسیار دیدنیه. روباهای زیادی رو اونجا میبینم. متاسفانه چند بار من شاهد یه روباهی بودم که بدنش گویا دچار بیماری بود و تمام پوست تنش زخم و موهای تنش ریخته بود. احتمالا خب به هر حال اینها ممکنه انتقال بیماری به یا انسان یا بقیه گونه ها اونجا داشته باشه. فکر میکنم اگر بتونن کارشناسان در این زمینه هم یه تحقیقی بکنن، مطالعه بکنن در این گونه، به نظر مناسب میاد.
بسیار خوب. خانم فتحی راجع به باغ گیاهشناسی که صحبت میکردن گفتن اینجوری نیست که اونجا مثلا کسی بیاد حالت پیکنیک خلاصه با خودش بساطی بیاره و بگیره بشینن دور هم دیگه جوجه کبابی بزنن و از این صحبت ها. حالا سوالی که برام ایجاد شد آقای حدیدی فردینی که اصلا تعریف پارک چیه؟ یعنی الان ما باغ گیاهشناسی باید بگیم پارک، به پارک پلیس باید بگیم پارک، به جمشیدیه باید بگیم پارک، یا همشون میگنجن در این عنوان؟
اول از همه اجازه بدین به اون قسمت اول صحبتتون اشاره بکنم. ما با هر کدوم از این فضاها باید رفتار متناسب خاص خودش رو داشته باشیم. یعنی بدونیم که آقا اگر پارک هستش، پارک درسته که یک محل تفریح هستش برای ما، اما این تفریح هم باید یک سری آداب خاص خودش رو داشته باشه. ما زمانی که شهر تهران بزرگ شده و از اون حالت روستا به حالت شهر تبدیل شده، این ما هستیم که وارد طبیعت شدیم، در اون دخل و تصرف کردیم، حالا قسمت‌هایی از اون رو به صورت پارک ها نگه داشتیم و حالا این پارک ها رو اگر داریم میریم دیگه واقعا داریم وارد فضای طبیعی داریم میشیم.
خب اونه که درست کردیم چی؟ مثلا آب و آتش رو که ما مادیم خودمون ساختیم دیگه.
بله بله بله، این هم اتفاقا یکی از اون صحبت هایی که خیلی میتونیم در موردش حرف بزنیم. ولی اول از همه بدونیم که وقتی وارد فضای به نام پارک داریم میشیم، چه بوده است داریم ازش محافظت میکنیم و چه خودمون به صورت مصنوعی ساختیم، که این هم خودش خیلی جای بحث داره. یک سری رفتاری رو باید داشته باشیم و اون رفتاری که حالا اگر رفتار اشتباهی هم داشتیم باید حتما تصحیحش بکنیم. همونطور که شما گفتیم، من خودم دقیقاً خاطرم هستش که شاید حدود مثلا 30 سال پیش اصلا یکی از بزرگترین تفریحات برای 13 به در این بود که تمام حتی بساط آشپزی و اینا رو برمی‌داشتن کل خانواده و بلند می‌شدیم می‌رفتیم پارک نیاورون و پارک‌های نزدیک
آخر هفته همونجا... خیلی وقت داشت.
بله بله بله، و حتما هم باید توی سبزه می‌نشستیم، حتما باید روی این چمنا می‌نشستیم، اونجا با هم دیگه بازی می‌کردن، توپ بازی می‌کردن اینا.
اصلا من نمی‌فهمیدم چرا میگن نشینید تو چمنا. میگوتم پس چمنه کارکردش چیه؟
دقیقاً همینه. ببینید ما یه قسمت ها حالا بعضی ممکنه که این رو فرهنگ ندونن، ولی این هم قسمتی از پاره فرهنگ های ما بوده و متاسفانه همچنان هم هست. من اینو اتفاقا میخوام خیلی پررنگ بهش اشاره بکنم. ببینید فرهنگ یعنی این که اون تعاملی که شما با محیط اطرافتون در طی مدت زمان به دست میارید. خب ما این قسمتی از فرهنگ اون بوده، هنوز هم متاسفانه این هستش. ولی باید بدونیم که خیلی خب آداب وارد شدن به یک پارک چی هستش و به چه صورت هستش. اگر قرار هستش ما داریم وارد یک محیط طبیعی میشیم، غیر از ما اونجا پرنده ها هستن، غیر از ما گونه های جانوری و گیاهی دیگه ای هستن، هر چیزی که باعث میشه که صدای بلندی که باعث استرس زا بودن هستش برای پرنده ها و گونه های جانوری دیگه، نباید اون فعالیت اونجا انجام بشه. ما الان یکی از مسائلی که داریم موسیقی هایی هستش که داخل پارک با صدای بلند پخش میکنن که همه بشنون، آخرین آهنگا اینا رو پخش میکنن و اصلا این قضیه رو بهش دقت نمیکنن که آقا غیر از ما همشهری های دیگه هم داریم، اون روباهی که الان اومده اونجا هستش، اون کلاغی که روی درخت هستش، اینها هم همشهری های ما هستن. ما
در اینجا زیست میکنن. جاها بلندگو گذاشته مثلا پایدار بله، بودیه بله، بله، بله. رو اگه برین اونجا سر تا سر مسیر پر از بلندگوه و موسیقی پخش میشه یه وقت.
تو تمام پارک ها
هست. تو تمام پارک ها هستش. این یکی از اون چیزهایی هستش که ما توسط رسانه باید مطالبه گر باشیم و بگیم که آقا داخل پارک ها شرایط پارک بودن رو باید رعایت بکنیم. و این اصلا چیزی نیستش که هر چیزی که ما مثلا حس آرامش میده یا دوست داریم که مثلا اونجا انجام بشه کاملا کار درستی هم هست. پس وارد چمن نباید بشیم، باید سعی بکنیم که گونه های گیاهی اونجا رو نکنیم، بدونیم که سر صدایی که ما داریم اونجا ایجاد میکنیم باعث استرس وارد شدن به گونه های جانوری میشه و خیلی از اینها گاهی وقتا حتی از اصلا دیگه زادآوری نمی کنن داخل اون جا به خاطر استرس بسیار زیادی که بهشون وارد میشه. اما اشاره کردیم به تفاوت باغ و تفاوت پارک. پارک ها معمولا جایی هستش که ما میسازیمش و برای به قول معروف فضایی هستش که افراد میشینن اونجا برای اینکه تعامل با هم دیگه داشته باشن، یعنی بیشتر کارکرد اجتماعی داره. توی پارک ها این حتی تعامل با پرنده ها کمتر در نظر گرفته شده، تعامل با گونه های گیاهی کمتر در نظر گرفته شده. البته پارک های قدیمی ما مثل پارک سایی زمانی که داشتن این طراحی رو انجام میدادن به این قضیه بیشتر دقت شده که کجا به قول معروف باید گیاهان حضور داشته باشن، کجا باید جانوران حضور داشته باشن و انسان در حین عرضم به حضور شما که عبور از این پارک، پارک سایی رو به این دلیل دارم میگم چون معماری زمانی که ساخته شده به این صورت بوده که شما هیچ مسیر رو در داخل پارک سایی به صورت مستقیم نمیتونید برید، یعنی مستقیم از این سر پارک به اون سر پارک نمیتونید داشته باشید، حتما یک مارپیچی رو باید در داخل پارک داشته باشید، یه ذره بیشتر اونجا وقت بگذرونید. خب این مشخصه که چقدر فکر شده هستش و چقدر میتونه به اون تعامل با محیط اطراف کمک بکنه. اما باغ معمولاً برای ما اصلا یک تعریف دیگه ای داره دیگه، تعریف بسیار عمیق داره، در داخل فرهنگ ما جایگاه بسیار خاصی داره. ما اصلا باقی داریم به نام باغ ایرانی که نشون دهنده همون جنت و همون بهشتی هستش که ما همیشه آرزو داشتیم بهش برسیم و حالا قسمتی از اون رو در داخل یک محوطه برای خودمون ایجاد میکنیم. نشونه های باغ‌های ایرانی، یه چند تا ویژگی خاصش رو خیلی سریع بگم خدمتون. اول از همین که ما ایرانی‌ها عادت داریم که باغ رو میسازیم برای خودمون. شما اگر به باغ شازده ماهان نگاه بکنید یا اگر به باغ‌های دیگه که باغ ارم شیراز نگاه بکنید، ما یه سری گونه‌های گیاهی رو که اومد گاهی وقتا متعلق به اونجا هم نیستش، توی یک محوطه گرد هم میاریم، یک دیواری هم دورش کشیده میشه، برای اینکه خب میگم باز دوباره این یک توی پس پرده ذهن ما یک تعریفی برای باغ وجود داره که همون بهشت هسته. شما هیچ وقت به بهشت به راحتی نمیتونید وارد بشید و هیچ وقت هم مستقیم نمیتونید به قسمت‌های مختلفش برید. پس باغ ایرانی یه تعریفی داره که حالا باغ گیاهشناسی هم تقریبا برگرفته از همون هستش، ولی با دانش روس، با اینکه با این دانش ما چجوری باید تعامل بکنیم با گونه‌های گیاهی و جانوری، این باغ اونجا به وجود اومده. به تک تک عزیزانی که حالا این برنامه میشنون حتما توصیه میکنم که این باغ رو برن ببینن و همونطوری که اشاره کردن انقدر برنامه‌های مختلف اونجا اجرا میشه با توجه به زمان‌های مختلف که یک بار رفتنش هم کفایت نمیکنه، چندین و چند بار شما باید برید تا بتونید که یک درک بهتری رو از باغ ایرانی و باغ گیاهشناسی
داشته باشید. امیدوارم که دوستان برن ببینن و لذت ببرن. با شما هستیم در شبرو، یه بسته صوتی رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم در کنارتون هستیم.
و کتاب رویاییه که میتونی توی دستات نگهش داری. کتابی که امشب میخوام بهتون معرفی کنم نامش هست موسی و پن، اثر روبرتو بولانیو. موسی و پن رمانی مشهور از روبرتو بولانیو، نویسنده سرشناس اهل شیلی و نماینده ادبیات امریکای لاتینه. این رمان نخستین بار در سال 1999 منتشر شد، درست 4 سال پیش از مرگ بولانیو، و به یکی از پرفروشترین رمان‌های خارجی امریکا تبدیل شد. نسخه انگلیسی این اثر در سال 2010 در امریکا به چاپ رسید و همون سال ویل بلایس در روزنامه نیویورک تایمز درباره این کتاب نوشت: موسی و پن رازآلودترین رمان بولانیو است، داستانی که او در سال 1981 یا 82 نوشته و سرشار از رازهایی که باید در زندگی واقعی او جستجوش کنی. داستان درباره کهنه سرباز به نام پیر پنه که متخصص طب سوزنی، هیپنوتیزم و علوم خفیه است. ماجرا از جایی شروع میشه که مادام رینو قرار ملاقاتی با موسی و پن میذاره و از او میخواد بایخو، همسر یکی از دوستانش که دچار سکسکی مرگاوری همراه با تب شدید شده رو درمان کنه. پن که دوست داره تواناییش رو به مادام رینو ثابت کنه این موضوع رو میپذیره، اما درو روز قرار ملاقاتی که با بایخو در بیمارستان داره، دو غریبه اسپانیایی که از قبل هم تعقیبش میکردن پیغامی براش میفرستن و از او میخوان در قراری که همون شب ساعت 10 گذاشتن حضور پیدا کنه. اما درباره نویسنده این اثر، روبرتو بولانیو، زاده 15 ژوئن 1953 و در گذشته 28 آوریل 2003 نویسنده و شاعر شیلیایی و از پیشگامان موج نوی داستان نویسی امریکای جنوبی است. مشخصه اصلی زندگی او آوارگی بوده. پدرش راننده کامیون و مادرش معلم بود. در زمان کودکی بولانیو او و خانواده‌اش بین شهرهای شیلی سرگردان بودن و سرانجام در سال 1968 به مکسیکو سیتی مهاجرت کردند. در این زمان اشتهای او به ادبیات سر باز کرد و چنان حریصانه کتاب می‌خوند که به بوت تمام زندگیش خورخه لوئیس بورخز پهلو می‌زد. سال 1990 بولانیا با کارولینا لوپز ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج دو فرزند میشه. پدر شدن بولانیا رو زیر و رو میکنه. او که مجبور بود زندگیش رو به چرخونه، شعر رو کنار گذاشت و به نثر روی آورد. زمانی که 38 سال داشت فهمید که کبدش شدیداً آسیب دیده و از اون به بعد نوشتن رو با تمرکز و وسواس کمتری ادامه داد. از سال 1996 به بعد سالی یک یا دو کتاب منتشر میکرد. با وجود اوضاع نابسامان سلامتیش میتونست پیش از اون که از حال بره 48 ساعت یک نفس بنویسه. 10 سال پایانی عمرش 10 رمان و 3 مجموعه داستانیش رو به صورت طوفانی کامل کرد. اما به طور خلاصه رمان موسیو پن یکی از رمزآلودترین رمان‌های روبرتو بولانیاست که در تمام مدت ما رو به این پرسش وامی داره که آیا این رویدادها صرفاً مجموعی از اتفاقات تصادفی‌اند که بر سر مردی تنها و اندکی دیوانه فرود اومدن، یا اینکه حقایقی شگفت‌آورند که در پشت ماجرا پنهان شدن. امیدوارم که بتونید این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. اما اگه موفق به تهیه این کتاب نشدید، میتونید اون رو به صورت صوتی از سایت ایران صدا در بخش کتاب گویا بشنوید. و حالا بخشی از این کتاب با روایت سام کبوتوند.
6 ماه پیش با مادام رینا و شوهرش آشنا شدم. نشونی مطبم رو از پزشکای بیمارستان گرفته بود. معمولاً برای درمانهای تکمیلی با طب سوزنی ازم کمک میگرفتن. مادام رینا هم فکر میکرد طب سوزنی معجزه میکنه. شوهرش فقط 24 سالش بود، هم خوش قیافه بود، هم شخصیت جالبی داشت. به مادام رینا حق دادم برای درمانش به هر دری بزنه. یادمه وقتی مرد بیچاره رو دلداری میدادم با پوزخند گفت دکترها دیوونن، فکر میکنن میتونن درمانم کنن. گفتم ناامید نشین جناب رینا. گفت تو درک نمی کنی پن. نفهمیدم چرا پن رو یه جوری گفت، چون به فرانسه معنی نون میده و به انگلیسی یعنی درد. شاید هم منظور شخصیت انیمیشنی پیتر پن بود. چند باری رفتم تا به روند درمانش کمک کنم ولی فایده نداشت، تا اینکه بالاخره یه شب در حالی که با نگاه عجیبی به هم زل زده بود با زندگی خداحافظی کرد. بعد مرگش من و مادام بینو 2 هفته یک بار همدیگر رو می دیدیم. بینمون چیزی شبیه رفاقت به وجود اومده بود. قدم می زدیم، حرف می زدیم. کاری به عقاید هم نداشتیم. البته وچه اشتراک مهم دیگه ای هم رابطمون رو محکم تر کرده بود. گربه. گاهی هم سینما می رفتیم ولی رستوران رو به هر جایی ترجیح می دادیم.
به دقایق پایانی شب روی این هفته رسیدیم. به نظرم موضوع جالبی بود. شاید خیلی ها اصلا به پرنده نگری به عنوان یک جاذبه گردشگری اصلا نگاهی نداشتن. شاید خیلی از مسئولین ما ازش آگاه نباشن که در تهران همچین ظرفیت بزرگی وجود داره. و باید تشکر بکنم از دوستان که این موضوع رو در شب رو مطرح کردن. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. آقای ایجادی از شما خیلی ممنونم. کلام پایانیتون.
خواهش میکنم. من امیدوارم که گردشگران داخلی و در واقع ساکن در شهر تهران عزیزان بیشتر به این پتانسیل توجه کنن و بهش بپردازن و ازش لذت ببرن، با توجه این که پرنده نگری در دنیای امروز به عنوان یکی از برنامه های مفرح و روح‌افزا معرفی میشه، مخصوصا برای افرادی که دچار استرس خیلی زیاد زندگی هستن.
دوربینم ببرن برای پرنده نگری
اگر که دارن، که قطعا
با تلفن همراه اینا میشه.
نه خیلی ولی بعضی موارد هستش که مثلا دوربین دوچشمی اگه داشته باشن میتونن از پشت دوربین دوچشمی با موبایلشون از اون سوژه عکس بگیرن.
خیلی خوب میشه. و آقای حدیدی فرد عزیز،
عرضم به حضورشون که به عنوان صحبت پایانی فقط خواهش میکنم که درسته که ما داریم توی کلان شهر زندگی میکنیم، اما توی کلان شهرها هم میتونیم تعامل خوبی با محیط زیستمون داشته باشیم و میتونیم که هر چیزی رو که در حال حاضر به ما رسیده حفظش بکنیم و ازش لذت ببریم. چون همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، هر چقدر که شناخت ما نسبت به شهرمون بیشتر بشه، بیشتر دوستش داریم، بیشتر اون ارقی رو که همیشه ازش اس بردیم میتونیم حسش بکنیم در درون خودمون. وقتی بدونیم که چه چیزهایی در داخل شهرمون هستش، چه همشهریای دیگه ای داریم، چه فضاهایی هستش، کارکرد این فضاها چی هستش، میتونیم که با افتخار بیشتری در مورد شهرمون و در مورد کشورمون صحبت بکنیم. پس این شناخته رو ازش غافل نشیم.
متشکرم از شما. به اتفاق همه همکارانم در تهیه و تولید شب رو به شما عرض میکنم خداحافظ. شبتون بخیر.
خیلی ممنونم تا این لحظه که ساعت 55:50 بامداده و همراه رادیو تهرانید. خیلیاتون مدام دارید این موضوع رو گوش میدید، خیلیاتونم نه ساعت داره اون بخشی که میخواید بشنوید رو، اما خالی از لطف نیست که تا حوالی ساعت 6 صبح کنار ما بمانید، زنده باشید. اما یک مسابقه داریم، مستحضر هستید که برنامه مسابقه 94 رادیو تهران که یک مسابقه سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر خودتون توی مسابقه شرکت کنید. باید گزینه خودتون رو بفرستید به 3094. یادتون باشه که شماره مسابقه رو هم حتما به حروف بنویسید دوستان. سوال شماره 156 اینه که شورای فرهنگی عمومی کشور در چه تاریخی روز حسابدار را در تقویم ملی کشور ثبت کرد؟ الف 15 آذر سال 1386، ب 14 آذر سال 1386 و جیم 21 بهمن سال 1399. اما به سوال 155 که مسابقه قبلی بوده، خانم یا آقای به شماره تلفن 0993-5457 پاسخ صحیح رو دادن که براشون آرزوی سلامتی دارم. همچنان با رادیو تهران همراه باشید روی امواج رادیوی اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332. ساعت 57:27 بام داده.
داراباد، شبکه رادیویی تهران.
زمستان است، البته زمستان نیست، اما هوا سرد است و سرها در گریبان است. خیلی ها بخاری ها رو روشن کردن، خیلی از وسایل سرمایه‌دارن استفاده می کنن، اما یک سری توصیه های ایمنی هست که میخوام خدمتون عرض کنم. هممون میدونیم اما گاهی وقتا سهل‌انگاری میکنیم، فکر میکنیم که خدا نکرده اون مشکلات برای ما نیست، برای همسایه است به قول قدیمی. اما از بخاری برای خشک کردن لباسا اصلا استفاده نکنید. با استفاده از کف و صابون نشتی گاز شلنگ رو بررسی کنید. برای نصب شلنگ گاز از بست فلزی استفاده کنید. سرد بودن لوله بخاری نشانه مسدود بودن دودکش است. قطر لوله و دودکش ها باید متناسب با وسیله گاز سوز باشد. مواظب باشید که پرنده ها روی خروجی گاز لونه سازی نکرده باشند و باعث گرفتگی دودکش نشد.